واحد صوت.
من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. یک جمله را از دیروز یادمون رفت که عرض کنیم که اون بالموضع مرحوم خواجه این عبارت رو بالموضع خونده بودن و از این عبارت اینطور استفاده کردن که مرحوم شیخ میخواد بفرماید که قوه واهمه و قوه متخیله جایشون یکیه. اما همونطوری که در خود شفا هست و در تصحیحات جناب استاد آقای حسنزاده دام زلو هست، به جای بالموضع بالموضوع عبارت اینه، هیه یعنی این قوهی که مرکب بین صور یا صور و معانی یا بین معانی هست که در حقیقت همون قوه متخیل است یا متصرف است، که انها خود او قوه وهمیه است بالموضوع. بالموضوع یعنی موضوع تخیل، یعنی اون موضوعی که برش تخیل رو حمل میکنید و توهم رو حمل میکنید یک شی بیشتر نیست، منتها موضوعاً یکیه، یعنی یک موجوده که هم متخیله هم متوهمه، اما لا من حیث و تحکم. اون یکی که ما میگیم یکیه، یک موجوده که هم متخیله هم متوهم، از اون حیث که حکم میکنه اون یک موجود قوه متخیله نیست. میگه کأن این قوه متخیله همون قوه وهمیه است، اما نه از اون حیث که حکم میکنه، چون قوه وهمیه حکم میکنه، قوه متخیله کارش حکم نیست. پس کارش چیه؟ بل من حیث و تعمل لتصل الی الحکم، از این حیث که همون قوه کار انجام میده، فعالیتی میکنه تا به حکم برسه. یعنی قوه وهمیه از اون حیث که حکم میکنه قوه متخیله نیست، ولی از اون حیث که فعالیت‌های مقدماتی انجام میده برای اینکه بعدش حکم بکنه، این همون قوه وهمیه است. یعنی در حقیقت یک موضوعه که اون یک موضوع یه وقت خود کار حکم رو انجام میده، بهش میگیم قوه وهمیه، یه وقت مقدمات حکم رو انجام میده، بهش میگیم قوه متخیله. پس که انها یعنی قوه متخیله همون قوه وهمیه است بالموضوع، یعنی از نظر موضوع، یعنی اونی که موضوع حکم به تخیل و توهمه یکیه، منتها این که میگیم متخیله همون وهمیه است، نه از حیث این که قوه وهمیه حاکمه، چون قوه متخیله که حکمی نداره، این قوه وهمیه از اون حیث که حکم میکنه قوه متخیله نیست، بلکه از این حیث که فعالیتی انجام میده تا برسه به حکم. موضوع بله، بالموضوع بله، عبارت بالموضوعه. نه این موضوع به معنای موضوع مقابل محموله، نه موضوع به معنای یعنی اینکه حکم تخیل بر او بار میشه و حکم توهم بر او بار میشه. بحث امروز راجع به اینه که ما اومدیم و برای قوای پنجگانه به قول شیخ ابزارهایی رو تعیین کردیم. حالا دلیل به قول شیخ طبی یا بفرمایید تشریحی، یعنی مربوط به علم تشریح یا طبی، بر اینکه
مواضع مذکوره آلات قوا هستند.
ما گفتیم که حس مشترک یکی از قوای نفسه، ابزارش کجاست؟ گفتن جلوی بطن مقدم،
مغز. این بطن مقدم بود، قسمت جلوش مرکز حس مشترک بود، قسمت عقبش مرکز خیال بود. بعد در بطن وسط واهمه و متخیله حضور داشتن، یعنی ابزار کار اونها بود، و در بطن اخیر هم حافظه.
یه چه دلیلی است بر این مسئله؟ فرمان دلیل تشریحی بر این که مواضع مذکور آلات قوا هستن این است که علماء پزشکی مثلا، حالا طبق تعبیر شیخ، بیان داشته اند که این مواضع وقتی اختلالی و آفتی پیدا کند، ادراکات مذکور مختل می شود. یعنی اگر کسی جلوی مغزش چیز شد، دیگه با اینکه چشمش میبینه، چشم درسته اما دیگه نمیبینه، یعنی رؤیت حاصل نمیشه. چشم یعنی میبینه، تعبیر درستی نبود. با اینکه چشم سالمه، چشم هیچ صدمه ای ندیده، ولی همون که جلوی مغز صدمه دید، چشم نمیبینه دیگه. مثلا فرض کنید قوای دیگه، مثلا قوه ذائقه دیگه نمیچشه دیگه، با اینکه غذاتون چیز هستا، فرض کنید قوه سامعه دیگه نمیشنوه، با اینکه صدا هست، صدا آدم رفته تو بازار آهنگرا، ولی در این حال ادراک حاصل نمیشه. خب معلوم میشه که اینا نقش دارن وقتی آفت پیدا میکنن. یا خیال، مثلا اگر کسی خیالش صدمه ببینه، تمام صورش از بین میره، مثل یه نواری میشه که پاک بشه. یا اگر کسی این بطن متوسط، یعنی اون قسمت از مغزش صدمه ببینه، دیگه اون وقت نمیتونه تصرفات در معانی یا تصرف در صور یا تصرف در معانی و صور بکنه. و یا اگر کسی این قسمت، یعنی بطن سومش صدمه ببینه، تمام محفوظاتش از بین میره، محفوظاتش از معانی. بفرمان دلیلش همینه که این مواضع وقتی اختلال و آفتی پیدا کنن، ادراکات مذکور مختل میشه. منتها خواجه میفرمان که اونی که پزشک ها گفتن به این وسعتی که ما گفتیم نیست. بله، در طب بین مدرک و حافظ تفکیک نمیشود. این که ما مثلا میگیم حس مشترک و خیال، حس مشترک مدرکه و خیال حافظه، بفرمان در طب این تفکیک نمیشه. چنان که متعرض قوه واهمه هم نیستن. این هم در حقیقت خلاصه همونه، یعنی قوه حافظه رو قبول دارن، مطرح میکنن، اما قوه واهمه که اون مدرکه و این چی بود؟ حافظ. بین این دوتا رو از هم تفکیک نمی کنن، لذا سه قوه قائلند. ما پنج قوه قائل بودیم، اونا سه قوه. قوه اول خیال، یعنی همینی که مدرک، یعنی صور رو حفظ میکنه، مدرکات حواس ظاهری رو حفظ میکنه. دوم فکر، فکر یعنی همون متفکره، متصرفه، متخیله، یکی اینو قائلن و سومیش هم حافظه، سه تا قوه قائلن. و بر همون اساس میگن اگه اینجا اختلال پیدا کرد حفظ از بین میره، اگه اینجا اختلال پیدا کرد تصرفات و فعالیت‌های ذهنی بین معانی یا بین معانی و صور یا بین صور از بین میره، چنان که میگن اگه اینجا اختلال پیدا کرد ادراکات مربوط به محسوسات به حس ظاهری از بین میره. این بیانی است که ابن سینا کرده. حالا اشکال فخر رازی، میخواید این قسمت رو بخونیم؟ و انما حد الناس الى القضیه به ان هذه هی الحالات ان الفساده. این ان فاعل حداست و ناس مفعولشه. جز این نیست، یعنی دلیل عقلی نداره این مسئله که ما گفتیم فلان جای مغز مرکز حس مشترکه، فلان جا مرکز خیاله، فلان جا مثلا مرکز حافظه است، هیچ راهی نداره جز این. جز این نیست که هدایت کرده است مردم را. مردم را یعنی این مربوط به ما نیست، به ما این که ما یه فیلسوف هستیم، چون استدلال وقتی عقلی نبود دیگه ربطی به فلسفه نداره. این در حقیقت یه استدلال تجربی استفاده ایست که فلسفه از علوم تجربی کرده و اونا رو به عنوان اصل موضوعی در خودش پذیرفته. انما هدایت کرد مردم را الی القضیه. قضیه مصدره، که این مصدر گاهی هم به معنای اسم مصدری به کار میره، که خود اون قضیه و حکمی که انجام شده بهش میگن قضیه، اما اینجا معنای مصدری داره. به حکم کردن، قضا یقضی قضیتن، قضیه مصدر قضاست. هدایت کرد مردم را به چی؟ به حکم نمودن به این که حاضهی، اینایی که ما گفتیم بطن مقدم مثلا مرکز فلانه، بطن متوسط مرکز فلانه، بطن اخیر مرکز فلانه، به این که حاضهی یعنی این بطونی که گفتیم، هیل آلات همینا هستند، ابزارهای قوا، ابزارهای قوای ادراکی، یعنی حکم به این که اینا ابزار کارند، از کجا به دست اومد؟ میفرمان هدایت کرده است مردم را به این حکم، این مسئله، این که فساد از اختص به تجویفن، تباهی، آفت، اختلال اگر اختصاص پیدا کرد به یک بطنی، تجویف هم قبلا گفته بودیم اسم دیگر بطنه، او رسل آفتفی، موجب آفت میشه در اون ادراک خاص، اون ادراک مثلا ادراک خیالی با آفت در بطن مقدم پیدا میشه، اختلال درش پیدا میشه. ادراک حفظی یعنی حافظه با آفت در بطن اخیر درش اختلال پیدا میشه. هازا استدلال متعلق به طب، این استدلالی است که مربوط به طب، و اون استدلال بر این است که، یعنی اطبا این استدلال رو کردن برای این که این اعضا مواضع هذه القوا، جایگاه این قوه ها هستند. مرحوم خواجه این مواضع رو تعبیر کردن، ولی عبارت شیخ مواضع نیست، مواضع بودن با این بیان اثبات نمیشه. حالا میگیم خود خواجه اینو اذعان دارن، ولو اینکه اینا مواضعن به نظر مشایی، اما این استدلالی که خواجه شیخ فرموده استدلال، یعنی استدلالی است که نقل کرده برای اینکه به ان هذه الالات، اینا ابزارن اما خود قوه در همین جا موجوده، اون استدلال دیگه میخواد که اینا در شفا اومده، در اینجا در اشارات این استدلال ها نیامده. این که خواجه تعبیر کرده به مواضع بر اساس اون ارتکاز ذهنی که از کتابهای دیگه تو ذهنش بوده داره، و الا اگر بنا باشه همین فرمایش شیخ رو توضیح بدن باید بگن آلاتن. حالا فرق بین آلت و موضع چیه بیشتر روشن میشه. این استدلالی است متعلق به طب، برای اینکه این اعضا مواضع این قوا هستند، یعنی ابزار این قوا هستند. فعلا مراد از مواضع باید اینجا با توجه به اونچه که شیخ مطرح فرموده ابزار گفته بشه. و طبیب لا یمیز بین المدرک و الحافظ، پزشک فرقی نمیذاره بین درک کننده و حفظ کننده، بین حس مشترک و خیال یا بین واهمه و حافظه. ولا یتعرض لاثبات الوهم، متعرض اثبات قوه واهمه نمیشه، یعنی اصلا اسمی از قوه واهمه نمیبره. اینم البته خودش بالخصوص مصداقی از همون فرق نذاشتن بین مدرک و حافظ، یعنی حافظه رو میگه اما مدرک رو که واهمه باشه دیگه متعرضش نمیشه. انما یمیز هذه التمیزات الحکیمو، تنها این تمیزات رو، این تمییزات اگه باشه بهتره، تمییزات نیست در اون نسخه چاپ مصر، تمیز، بله دو تا یه داره، تمییزات، نه انما یمیز و هذه تمییزات، خوب باشه این تمییزها کار حکیمه. فالقوا عند الاطباء ثلاث، قوا در پیش اطباء سه تا بیشتر نیست، خیال، چون حس مشترک و خیال به نظر او یکیه، که ابزار او البطن المقدم، اینید اینجا تعبیر به ابزار کرد، این دقیقه، و فکر که ابزار او بطن اوسطه، فکر یعنی همون تخیل، تصرف، تفکر، که ابزار او بطن اوسطه، که المسما به دوده، که بهش گفته میشه دوده، به اعتبار اینکه نسبت به اون دو بطن خیلی کوچیکتره و حالت جمع شدنی هم داره، جمع میشه، چون این بوما گفتیم این مثل اینه، این تصویری که ما کشیدیم مثل اینه که یه طرف مغز، جلوی مغز رو یه طرف شویک بگیره، اون عقبش هم که تو نخاعه بگیره بکشه، اون وقت میشه این، و الا این جمعه و به خصوص اون قسمت بطن اوسطش، لذا تعبیر کردم به دوده، اولا به خاطر این که خیلی نسبت به اون دوتا بطنه باریکتره، ثانیاً جمع میشه. خب حالا مراد از این که بله مراد روح بخاری هم جسم مادیه در همون جاست، و ذکرن سومیش هم ذکره، که ابزار او البطن الاخیر است، ذکر همون حفظ، تذکر، یاداوریه. خب حالا اشکال خالصا فخر رازی، فخر رازی میگه که دلیل شما نمیتواند اثبات کند که قوا در این مواضع هستند. میگه شما با این استدلال میخواید بگید که قوه مثلا خیال در بطن مقدمه، این دلیل نمیشه برای اینکه خیال اینجاست، چون دو احتمال دیگه هم هست، زیرا دو احتمال دیگر هست. یک، قوا مجرد باشن، اصلا مادی نباشن. خب اگه قوا مجردن چطور اختلال در بطن مقدم موجب میشه که ما قوا صور خیالیمون از بین بره؟ اگر قوه واهمه یا متخیل مجرد هستن، پس به چه ربطی دارن به اینجا، به مغز چه ربطی دارن؟ اونا مجردن، اختلال و آفت در بطن چطور موجب میشه که ادراکات ما از بین بره؟ میگه ها، قوا مجرد باشن و مواضع مذکور ابزارهای کار آن مجرد باشن. بعد مثال میزنه، میگه مثل قوه عاقله. قوه عاقله مگه به نظر شما مجرد نیست؟ مجرده، ولی در این حال اگه مغز کسی اختلال پیدا کنه، ضربه مغزی بشه، تعقلش هم از کار میفته. با اینکه قوه عاقل مجرده، ولی این ابزار رو لازم داره. این مثل اینه که انسانی که مینویسه خود اون انسان روحدار مختاره، اما بالاخره قلمه رو میخواد، قلم جون نداره و خودش نویسنده نیست، ولی ابزار کار هست. میگه همونطوری که در تعقل با اینکه کار قوه عاقل مجرده، ولی در این حال ابزار میخواد، ممکنه که قوا هم مجرد باشن و مواضع مذکور ابزارهای کار آن مجرد باشن، نظیر قوه عاقل و مغز، که مغز ابزار کار قوه عاقله است، با اینکه قوه عاقله در مغز نیست چون مجرد است. احتمال دوم اینکه قوا در موضعی دیگر باشند و مواضع مذکور ابزارهای کار آن قوای موجود در جای دیگر باشد. این هم یه احتمال. یه احتمال هم هست که ممکنه اون قوا یه جای دیگه است و اینا خودش هم مادیه، خودش مادیه اون تا یه جای دیگه است، به قول اون تو پاشنه پاس، تو قوزک پاس، منتها این جای مغز ابزار اونه، ابزار اون قوه ایست که یه جای دیگه هست. شما با چه دلیلی میتونید اثبات کنید که خود قوا اینجا هستن؟ همین که این ابزار کار باشه، قلم نویسنده باشه. اگه این قلم شکست، نویسنده کارشو نمیتونه انجام بده، ولی اون که خود نویسنده این نیست، در قلم نیست، نویسنده حاکمه بر قلمه، مسلطه بر قلمه. این اشکال فخر رازی. خواجه جواب میده که جواب کی گفت قوا در این مواضع است؟ شما داری اشاراتو شرح میکنی؟ در اشارات وقتی نگاه کنی، شیخ گفته که دلیل بر این که اینا آلاتن، شما هم که آلت بودن رو قبول داری؟ کی گفت که قوا در این موازن؟ اون چه شیخ دارد این است که این مواضع آلاتن و اینی که قابل انکار نیست. پس بنابراین اون چه شیخ گفته جای اشکال نداره. بله، بیش از این شیخ باید میگفت، میتونست بگه، کما این که در شفا گفته. و اون این که علاوه بر این که اینا آلاتن، قوا هم در اینجا هستن، منتها اونا دیگه استدلالات طبی نیست، استدلالات تجربی نیست، استدلالات فلسفیه که در اونجا میفرمان مطرح کردن و اون یه بحث دیگه ایه. شما اگه میخوای اشکال کنی، باید به اون اشکال کنی که اونم متعرض نشده ایشون و اون اشکال هم وارد نیست، حالا طبق اصول مشایین وارد نیست. قال الفاضل الشارع هذه الحجه لا تدل على كون هذه القوا في هذه الاعضاء، گفته این دلیل دلالت نمیکنه برای این که باشند این قوا در این اعضا. لأنها يحتمل أن تكون مفارقة، برای اینکه این قوا احتمال هست که مفارق باشن، یعنی مجرد باشن. مفارق یعنی مفارقه از ماده، یعنی با ماده ارتباط نداشته باشن، موجودات مجرد باشن. او قائمتن به عضو آخر، یا اینکه نه مادی باشن اما تو اینجا نباشن، یه جای دیگه باشن. خب اگه اینطوره قوا مجردن یا در یه عضو دیگن، پس چرا وقتی این عضوها مختل میشه، ادراکات مختل میشه؟ میگه و انما تختل و افعالها، جز این نیست که مختل میشه افعال این قوا به خاطر اختلال این مواضع لأنها آلاتها، برای اینکه این مواضع آلات قوا هستند، نه اینکه مواضع قوا هستند. چطور مگه میشه ابزار مختل بشه و افعال قوهی که مجرده یا در جای دیگه است اون مختل بشه؟ میگه بله، ببین، فإن افعال العاقله تختل و اختلال دماغ، کارهای قوه عاقله مختل میشه با ضربه مغزی شدن، با اینکه قوه عاقله تو مغز نیست، قوه عاقله مجرده، ولی به دلیل اینکه مغز ابزارشه این اختلال پیدا میشه. خب قال الفاضل الشارع اینطور و عقول، او این حرفو زد. حالا ما میگیم که ان الشیخ لم یثبت به هذا الاستدلال الا کونها آلات لهذه القوا. شیخ که اثبات نکرد با این دلیلی که آورد جز همین که این مواضع آلاتن برای این قوا، ولم یتعرض، متعرض نشد، یعنی اینم هست و شیخ هم داره، منتها اینجا این بحث رو متعرض نشد تا شما بهش اشکال بکنی. متعرض نشد شیخ مر بودن این قوا را قائم به اون روح های بخاری که محصور در این اعضاز، یا اینکه نه قائم است به شیء آخر. متعرض نشد که آیا این قوا قائمن به اون ارواحی که محصور در این اعضاءه، یا قائم است به شیء آخر. چرا؟ لأنه بحثون آخر، چون این یه بحث دیگریست و این بحث با استدلال تجربی هم اثبات نمیشه، اون با یه استدلال فلسفی خاصه به خودش اثبات میشه که شیخ در کتاب اشارات متعرض اون نیست. بله؟ نه. خب بله، گفتیم بر اساس اصول مشیا این گفتیم اشکال وارد نیست، و الا چرا؟ اصل حرف درسته، یعنی احتمالی که داده که قوا مجرد باشن مدعا درسته، و منتها با یه اساس و اصول دیگری باید این مسئله اثبات بشه. مسئله بعد این است که یه تأییدی میارن، میفرمان که مقتضای حکمت، تأیید گذاشته، حکمت صانع هم این است که قوای مدرک امور محسوس را در جلو قرار دهد. چرا؟ چون انسان اولین ادراکاتی که براش پیدا میشه از راه چیه؟ حواسه. پس بنابراین اون قوش اگه اون آخر باشه، زحمت این ادراک زیاد میشه. ادراک اگر اولین ادراکات و مستقیم ترین ادراکات ادراکات حسی هست، میگه حکمت ثانه ایجاب میکنه که قوای مدرک امور محسوس را در جلو قرار دهد، و قوای و قوه، حالا این که تعبیر کردیم قوای، برای اینکه حس مشترک و خیال دوتا، و مرکز معانی غیر محسوس را هم در آخر قرار دهد. اونجایی که دیگه چیزهایی است که با حس درک نمیشه، یعنی قهرن باید شما یه چیزهایی رو از طریق حواس درک کرده باشید تا بعد با یه تأملات جدید معانی غیر محسوس رو از همونا بفهمید. پس بنابراین اینا کارشون چیه؟ بعد از کار حواسه، بعد از کار مرکز حواسه. تا حس مشترک و خیال چیزهای محسوس رو نیارن تو ذهن انسان، امکان نداره که اون معانی مضاف به اون محسوسات که غیر محسوسند خودشون، اینا رو انسان درک بکنه. پس بنابراین مرکز معانی غیر محسوس رو هم در آخر قرار دهد
و قوای متصرف، حالا به نحو متصرف بودن دو جوره، به نحو حکم یا ترکیب و تفصیل.
اینجا مرحوم شیخ هر دوی اینا رو متصرف به معنای لغوی، نه اون متصرفی که متصرف میگیم نامیده، میگه قوه واهمه متصرفه. متصرفه یعنی چه؟ چون یه معنایی را مضاف به یه جزئی چه کار میکنه؟ درک میکنه. پس حکم میکنه به این که زید دشمن است. دشمنی یه زید، زیدش اینجاست، دشمنیش اینجاست. دشمنی زید میفرمایند که یه قوه ایست که معنایی را، یعنی حکم میکنه به ثبوت یک معنایی برای، بهش میگن صورت، و غیر محسوسات رو بهش میگن معنا. قوایی که متصرف است به نحو حکم یا به نحو ترکیب و تفصیل، قوه متخیله. میگه اونی که میخواد بین این دوتا بخش عمل بکنه، اینو خداوند متعال وسط قرار داده. مقتضای حکمت ثانه این است که قوای متصرف در وسط قرار گیرد که دسترسی به مخزن معانی و صور داشته باشد. یعنی اگر صانع حکیمه، اگر مهندس حکیمه، باید این چنین خلق بکنه، و خدا هم همینطور خلق کرده. یعنی مقتضای حکمت اینه، اون چی که حکمت ایجاب میکنه اینه، رو این حسابه که اینطوری خلق کرده. یعنی این در حقیقت یه تقریب به ذهن، به قول فقه یه بیان خطابیه برای تأیید اون مسئله تجربی. و من ثم اعتبار الواجب فی حکمت صانع تعالی ان یقدم. سپس، یعنی بعد از این که تجربه این مسئله رو اثبات کرد، ما میگیم رعایت اون چرا که واجب است در حکمت صانع. یعنی حکمت صانع چیه؟ چه اقتضایی داره؟ اون چرا که اقتضا داره میشه واجب. یعنی اون چرا که حکمت صانع ایجاب میکنه، قهرن او میشه موجب. حکمت صانع میشه موجب، و اون چیز میشه چی؟ موجب. موجب در یک نظر دیگه میشه واجب. موجب یعنی چیزی که واجب شده دیگه، پس واجبه، لذا تعبیر به واجب کرده. رعایت اون چرا که واجب است در حکمت صانع، یعنی مقتضای حکمته. حکمت اون رو اقتضا میکنه، حکمت اون رو ایجاب میکنه. رعایت اون این است که یقدم الاقنس للجرمانی، مقدم بشود اونی که بیشتر سید میکند امور جرمانی را، یعنی محسوسات را. محسوسات شکل دارن، رنگ دارن، جرمانی هن، ولی خودشون مادی نیستن، اما حالا میگیم شبیه مادی هن. منتها حالا چرا گفته جرمانی؟ این چیزیست که، نکته ایست که حالا خواجه متذکر میشن، ما هم توضیح میدیم. مقدم بشود اون قوهی که کارش استیاد و گرفتن محسوساته. حالا چرا محسوسات بهش گفتن جرمانی؟ می و یؤخر، و در عقب قرار داده شود اونی که کارش سید کردن روحانیه. روحانی یعنی غیر محسوسات، مراد از روحانی غیر محسوساته، یعنی معانی. و یق عدل متصرف فیهما اندل وسط، اون اندل وسط متعلق به این یق عده. و نشونده شود اون قوهی که متصرف است در اون روحانی و جرمانی، یعنی در محسوس و غیر محسوس، در صور و معانی، اون قوه‌ای که متصرف است در این روحانی و جرمانی، یعنی در صور محسوسه و معانی غیر محسوسه، تصرفش به چه جوره؟ حکمن یا حکم میکنه، که قوه واهمه است. قوه واهمه حکم میکرد به این که زید حب دارد و امر بغض دارد. یا نه وسترجاعا للمسل المنمهیت عن الجانبین، اونی که تصرف میکنه به این که بر میگردونه صورتهایی را که محو شدن از دو طرف. اگر صورتی در قوه حافظه محو میشد، میگفتیم بغض از قوه حافظه محو میشد. کدوم قوه بود که این رو به وجود می آورد؟ قوه متصرفه. قوه متصرفه یعنی همون قوه‌ای که در وسط هست که اسم دیگرش متخیل است، میرفت سراغ صوری که در خیاله و صور در خیال رو یکی یکی ورانداز میکرد تا میرسید به اون صورتی که روز اول از اون صورت بغض رو فهمیده بود. وقتی که رسید به اون صورته، مجدداً بغض یاداوری میشه. یاداوری به معنای استرجاع، یعنی مثالی که محو شده بود از قوه حافظه، این اونو چه کار میکرد؟ برش میگردون. یا اینکه نه، اگر مثالی در خود قوه خیال محو بشه، چون میگه عن الجانبین، یک طرفشو قبلا خود شیخ توضیح داده بود از اون عبارت شفا که قبلا نقل کردیم، که شیخ گفت اگر یه چیزی در حافظه محو بشه، قوه متصرفه میره سراغ خیال و صور خیالی رو یکی یکی بررسی میکنه تا برسه به اون صورتی که این معنا از او فهمیده شده بود. وقت مجددن همونطوری که یه وقت قبلا این معنا رو فهمیده بود، حالا مجددن میفهمه. گفتیم وقتی من زید رو عبوس در خیابون دیدم، همون وقت که عبوس دیدم بغض رو از او فهمیدم، منتها بعدن بغض از تو ذهن من رفت. وقتی رفت، قهرن صورت زید هم دیگه پیش ذهن من در حس مشترک من نیست، در کجاست؟ در خیاله. قوه متصرفه چه کار میکنه؟ میره تو خیال. و این صورتهای خیالی که از اول عمر، یا گفتیم همون روز، انسان دیده، اینا رو یکی یکی بررسی میکنه تا میرسه به چی؟ به قیافه عبوس زید. وقتی رسید به قیافه عبوس زید، تا قیافه عبوس دید چی میفهمه؟ همون بغض رو میفهمه، چون قوه واهمه کارش همینه که تا یه چهره خاصی رو دید، از اون چهره خاص یه معنای خاصی رو چکار کنه؟ استنباط کنه، بفهمه. پس بنابراین قوه متصرفه با دنبال کردن صور اون صورت خاص رو پیدا میکنه. صورت خاص که پیدا شد، قوه واهمه کار خودش رو انجام میده، از اون صورت معنای خود رو میفهمه، همونطوری که روز اول فهمیده بود، همونطوری که اولی که وقتی زید رو عبوس دید ازش بغض فهمید، حالا هم که صورت خیالی عبوس رو دید از زید، باز دوباره میفهمه. این نسبت به اونی بود که قبلا توضیح داده بود. اما
صور محسوس، صور خیالی استرجاع نمیکنه، یعنی صور
محسوسی
که محو شد، این کار حس مشترک
حال میام سراغه. نه، حالا میام سراغ چیز. حال ما تا حالا داشتیم صور چی رو میگفتیم؟ معانی رو میگفتیم. حالا جانبین، یه جانبش رو تکرار کردیم، حالا میخواییم جانب دوم رو بگی. جانب دوم اینه، اگر یه صورتی از صور حس خیال محو شد، اونجا چه کار میکنه؟ اونجا میفرمان که به دلیل اینکه خیلی وقتا این صور با هم هن، یا قریبه به هم درک شدن، یعنی صبح که از خونه رفته بیرون، اول مثلا زید رو دیده، دنبالش هم عمرو دیده، یا زید رو دیده دم نونوایی. خب نونوایی که محو شدنی نیست. چرا؟ چون نونوایی یه جاییه که سالهای سال هی اومده از بغلش رد شده، ملکه شده. صورت نونوایی از ذهن محو شدنی نیست. اما دم نونوایی یه کسی رو دیده. خب وقتی میاد خونه و بالاخره شام میخوره، نهار میخوره، یه هفته میگذره، اون صورت شخصی که دم نونوایی بود چی میشه؟ محو میشه. خب حالا باید چه کار بکنه؟ حالا باید این قوه متصرفه بیاد صورتی را که تو خیال هست و مقارن بود با صورت اون شخص، و اون چیه؟ صورت نونوایی. یعنی تو ذهن هزارها صورت، قوه متخیله میاد از اون صورتها یه صورت رو میکشه بیرون، و اون صورت چی؟ یعنی یکی یکی صورتها رو بررسی میکنه تا میرسه به صورت چی؟ نونوایی. وقتی اومد به صورت نونوایی، اون وقت از صورت نونوایی منتقل میشه به چی؟ به اون شخص. چون میگه من اونو تو نونوایی دیدم، یا دم در نونوایی دیدم. این همونیست که امروز در روانشناسی اسمش میذارن چی؟ تداعی معانی. خب این کار قوه متصرف است. موصلی را که محو، یا نه از اون طرف حتی ممکنه از طریق معنایی که در حافظه هست یه صورتی را چکار کنه؟ کشف کنه. مثل این که چهره یه طرف یادش نمیاد، اما میدونه که این بغض داشت، یه آدمی بود. مثلا وقتی که شخص داره بغض زید رو فکر میکنه راجبش، اون وقت چیه؟ اون وقت قیافه زید چه بسا مورد نظرش نیست، چون توابع بغض داره بررسی میکنه که حالا که این به ما بغض داره، نکنه یه خط به ماشین ما بکشه، نکنه باد ماشین ما رو خالی کنه، نکنه فلان، داره رو اون فکر میکنه. بعد حالا میخواد چه کار کنه؟ صورتی را که از این شخص، بعد از اینکه فکرای اینا رو کرد و رفت، یه وقت یادش میره که اصلا اون آدم کی بود، اون آدمی که این بغض رو داشت کی بود. وقتی میخواد اون صورت رو بیاره، از چی استفاده میکنه؟ از این معنا. میگه این موجودی بود با ما بغض داشت. بغض ایجاب میکنه که چی داشته باشه؟ یه قیافه عبوسی داشته باشه. قیافه عبوس را از بغض بهش منتقل میشه، همونطوری که عکسش بود، اول از قیافه عبوس به بغض منتقل شد، گاهی هم به عکسه، گاهی هم از بغض به قیافه عبوس منتقل میشه. بالاخره اون قوهی که این کار انتقال رو انجام میده بفرمان اون قوه متخیل است. یقعده، مقتضای حکمت این است که بنشاند اونی که متصرف است در محسوسات و غیر محسوسات، حالا یا به صورت حکم یا به صورت استرجاع مسلمون مهیه ان الجانبین، را اونو بذاره ان الجانبین، یعنی حالا چه در ناحیه معانی باشه، چه در ناحیه صور باشه، چه در ناحیه حساب محسوسات باشه، چه غیر محسوسات باشه، اونو بذاره ان دل وسط. خب مقتضای حکمت این بوده، خدا هم همینو کرده. عظمت قدرت و قدرت او عظیم است، یعنی او همه کار در اختیارشه. این چیزی که من ابن سینا میفهمم و میگم این بهتره، او که قادر و عالم علل اطلاقه، خب من در حقیقت با یه گوشه ای از قدرت او دارم او رو میشناسم. قدرت او عظیمتر از اینه. هازا تأکید لتخصیص الاعضاء المذکورت به هازه القوا. این هازا تأکید در حقیقت مقدمه است برای جلوگیری از اشکال فقه. فقه گفته این یه استدلال دیگره، یعنی گفته دو تا استدلال شیخ آورده برای اینکه این اعضاء خاص ابزار قوا هستند. یکی همون استدلال طبی و تجربی، یکم این استدلال گویا فلسفی و عقلی که مقتضای حکمت سانه اینه. ایشون میخواد بفرمایند که نه آقا، این استدلال نیست، این تأکیدیست برای این که تخصیص داده شده اعضاء مذکوره به این قوا، که این تأکید گرفته شده از غایت. غایت یعنی اون علمی که میپردازه به منافع اعضا، که منفعت این عضو چیه، منفعت اون عضو چیه، یعنی به چه غایتی این دست خلق شده، به چه غایتی پا خلق شده، به چه غایتی مو خلق شده. اونی که بیشتر مثلا در بهش تعبیر میکنیم به فلسفه خلقت، منتها فلسفه خلقت اعضا، این عضو برای چی خلق شده، اون عضو برای چی خلق شده. بله؟
علم التشریح دیگه، علم التشریح.
نه، علم و تشریع قایب، این میفرمند یه بخشی از طبیعیاته که منافع اعضا رو. علم و تشریع میگه که مثلا مغز اینطوری هست، این چند تا مجموع عضو رو داره، این چند تا بخش رو داره، مثلا استخوان این چند تا بخش رو داره، نمیدونم فرض کنید سینه، قلب این بخش ها رو داره. اما این علم منافع بخش ها رو مطرح میکنه، منافع هر عضوی رو. فإن غاية تفید معرفة منافع الأعضاء، غاية اون رشته ایست، بخشی از علم طبیعی یا طب هست که افاده میکنه شناختن منافع اعضا رو. الان مایز کرو در علم طبیعی و طب به دلیل اینکه این دوتا به هم مربوطن. بله، فیزیولوژی. بله. و فیه تنبیه، وقت در این تأکید تنبیه هست بر عنایت الهی که مقتضی این ترتیب لطیفه، که ترتیب این چنینی که اون چی که با محسوسات سر و کار داره اونو بذارن جلو، اونی که با معانی غیر محسوس که بعدن باید از محسوسات فهمیده بشه اونو بذارن عقب، و اونی که میخواد بین این دوتا فعالیت بکنه اونو بذارن وسط. خب، و فی نسبت الاشباه العالیه الخیالیه الى الجرم دون الجسم، در این که نسبت داد شیخ صوری را که عالی‌اند، یعنی بالا هستند. بالا هستند چرا؟ به دلیل اینکه اشباه خیالی بالاخره ولو مادی‌اند، ولی تو مادیات از اون مادی‌های لطیفند. چرا؟ چون در روح بخاری متکون میشن، که روح بخاری گفتیم عرش المادیات و فرش الچی مجرداته، یعنی تو مادیات دیگه چیزی لطیفتر از روح بخاری وجود نداره. رو همین حساب بود که میگفتن روح بخاری واسطه است بین نفس و بدن، یعنی نفس مستقیما به بدن تعلق نمیگیره، به روح بخاری تعلق میگیره، بعد از طریق روح بخاری به بدن تعلق میگیره. خب اشباه عالیه یعنی اون شبه ها، صورت های خیالی که عالین، یعنی موجودن در اون روح بخاری که بالاترین مرتبه موجود جسمانی هست، اینو نسبت داد به جرم نه به جسم. این خودش میفرمایند که استعاره است. چرا؟ چون استعاره در حقیقت یه تشبیهه که مشبه و ادات تشبیهش حذف شده. پس ما باید اینطوری بگیم از صور الخیالیه کل امور الجرمانیه، صور خیالی مثل امور جرمانیه. خب امور جرمانی چیه؟ آها، امور جرمانی در فلسفه معتقدن که ما جسم، در فلسفه مشا البته میگن که جسم دو رقم داریم، جسم لطیف و جسم کثیف. جسم لطیف که اینقدر لطیفه که به چشم نمیاد، جسم لطیف رو بهش میگن جرم، جسم کثیف رو همون بهش میگن جسم. به جای اینکه جسم اگه اینجا بنویسیم میگیم جوهر مادی، جوهر مادی که دیگه این مقسم و قسم یکی نشه. جوهر مادی اگر لطیف باشه بهش میگن جرم، که این مخصوص چیه؟ افلاکه، مخصوص افلاک. و اگر کثیف باشه بهش میگن جسم، مخصوص عالم عناصره. خب حالا صور خیالیه رو تشبیه کرده به امور جرمانی. صور خیالی در جرم لطیف افلاک نیست، ولی چون اونم لطیفه، روحی که این صور در اونجا هستن دیگه، چون صور خیالی اموری هم چیه؟ صور خیالی در حقیقت یعنی امور موجود در روح بخاری، یعنی موجوداتی که در روح بخاری هن شبیه موجوداتی هن که در افلاک هست، شبیه افلاک هست. این تشبیهو کرده، منتها وقتی تشبیهو کرده هم صور خیالی رو حذف کرده هم کاف رو، گفته که قوه خیال استیاد می کند جرمانی را. جرمانی مفرد این آورده، جرمانی را. جرمانی نیست، این مثل این که میگیم من دیدم شیر را، به جای این که بگم من دیدم مردی را که مانند شیر است، هم مرد رو هم کاف رو مانند رو حس میکنم، اینجا هم باید بگه قوه خیال استیاد میکند صور خیالیه ای را، که این صور خیالیه نظیر شبیه امور جرمانیه. اون استعاره کرده کلمه امور جرمانی را و ازش اراده کرده صور خیالی، مثل اینکه استعاره میکنه اسد را و اراده میکنه ازش رجل شجاع را. اما رجل شجاع و کاف باید ذکر نشه تا بشه استعاره. لذا میفرمان که در این که نسبت داده اشباه عالیه خیالیه را به جرم، یعنی گفته جرمانی به اونها و نگفته جسمانی، این یه استعاره لطیفه. و در این که نسبت داده مثل وهمیه را به روح نه به نفس یا عقل، اونم یه استعاره لطیفه. صورت‌های وهمی هم مادی هستند، منتها از بس که چون نامحسوسن شبیه مجردن، پس صورت‌های وهمی شبیه امور مجردن. اینجا مراد از روح، روح بخاری نیستا، اون روحانیه به دلیل اینکه مقابل چیه؟ مقابل جرمانیه است. وقتی میگن جسمانی و روحانی، این روح به معنای روح بخاری نیست، روحانی میشه چی؟ به معنای روح، یعنی نفس، نفس ناطقه، اون موجود مجرد. پس صورت‌های وهمی شبیه امور مجردن، یعنی شبیه روحانی اند. منتها شبیه روحانی و صورت‌های وهمی رو برداشته گفته قوه واهمه استیاد می‌کند روحانی را. این روحانی در حقیقت استعاره است که اینجا آورده شده. میفرمان در این که نسبت داده اشباه عالیه خیالیه را به جرم نه به جسم، و نسبت داده مثل وهمیه را به روح نه به نفس یا عقل، به نفس اسناد. حالا یه استعاره ایست لطیف، کلمه یه لطیف به خاطر اینه، اگر صرفا میگفت روحانی هم خب میشد نفسانی هم بگه، عقلانی هم بگه، چون مراد یکیه دیگه، چون نفسانی هم یعنی مجرد، روح و نفس و عقل همه مجردن. منتها گفت روحانی و نگفت نفسانی و عقلانی، چون این کلمه روحانی ولو به معنای نفسانی میاد اما به معنای روح بخاری هم میاد. این استعاره لطیفه، یعنی استعاره است که در عین این که استعاره است اشاره به معنای اصلی هم داره. معنای اصلی اینه که صورت‌های وهمی مادی هن. اگه روحانی به معنای روح بخاری باشه قهرن مادی بودن اینا را می فهمونه. درسته که اینجا روحانی به معنای روح بخاری نیست، ولی لفظ روح چون مشترکه، همون مجرده رو بهش میگن روح، همین بخاریه رو که مادیه میگن روح، پس اگه از این لفظ استفاده بکنه در این اینکه روحانی به معنای روح بخاری نیست میشه استعاره، ولی چون تا به این رو داره که اشاره بکنه به این که این بالاخره روح هستا، نفس نیستا، عقل نیستا، این مادیه ها، میشه استعاره لطیف. پس لطیف بودنش به خاطر اینه که کلمه روح مشترک است بین مجرد و مادی، و به دلیل اشتراکش بین مجرد و مادی یه به ذهن تداعی میکنه مادی بودن را هم. لذا میگه و در نسبت مثل وهمیه به روح نه به نفس یا عقل، این یه استعاره ایست لطیف و معناه ظاهر که دیگه